سرکه مرغابیمون چرا باید بمیرن از تشنگی؟ ماهی های کوچیک سرخابیمون چرا باید بمیرن از تشنگی؟ ماهی های کوچیک سرخابیمون ماهی های کوچیک سرخابیمون دشت اگه سهما بشه قاصدکی نمیمونه قصه زندگی رو باز چکامکی نمیخونه دشای سهر رو بشه قاصدکی نمیمونه قصه زندگی رو باز چکامکی نمیخونه چکامکی نمیخونه
عزیزان شنونده همچنان با ما همراهید با برنامه راه شب از رادیو ایران. باید بگم مهمان این بخش از برنامه آقای دکتر محمد حسنپور انزابی وکیل پاییک دادگستری هستن. آقا سلام، شب شما بخیر.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما جناب آقای سنجری عزیز و جمیع شنوندگان محترم برنامه راه شب، و خیلی خوشبختم که منو به این برنامه دعوت کردین، در خدمت شما هست.
بزرگه آقا، شما سر حال هستین؟
عالی عالی.
قبراخ هستین؟
بله.
بانشات هستین؟
بله.
اهل کجایین آقای انزابی عزیز؟
جناب آقای سنجری، من آذری زبان هستم و دوست دارم که به زبان آذری در واقع از تمام همشهری‌های عزیزم و همزبانان عزیزم یه احوالپرسی با ایشون
داشتم. آقا ما سلام گوشیم، بفرمایید.
سلام عرض علیم عزیز شنوندگانلار همشهرلریم، چوخ چوخ خوشحالم جناب آقای سنجری من دعوت ریپر بو برنامه، انشالله که همیشه پایدار و لاسوس.
بسیار عالی. آقا شما چند ساله که وکالت میکنید؟
الان در حال حاضر 11 سال هست که در واقع وارد 12 سال شروع وکالت هم شدم. خیلی هم خوشحالم.
آقای حسنپور انزابی، پرونده هایی که تا به حال برای رسیدگی به شما واگذار شده بیشتر در چه زمینه هایی بوده؟
جناب سنجری عزیز، همونطور که خب احتمالاً بهتر از من در جریان هستید و میدانید، بلا به واسطه شغلتون وکلا معمولاً سالهای اول کارشون خب هیچ تخصصی ندارن، کم کم به مرور زمان در یک زمینه خب یا علاقمند میشن یا به قول معروف بیشتر تو اون زمینه کار میکنن، تجربه کسب میکنن. در حال حاضر من در زمینه حقوقی فعالیت میکنم، در بحث کیفریم جرائم علیه اموال رو انتخاب کردم و بیشتر تو این زمینه کار کردم.
راستی آقای دکتر، میخوام بپرسم که این پرونده ها کدومش نسبت به پرونده های دیگه ارجع تر بوده و شما بهش نگاه ویژه داشتی؟
در واقع روابط بین موجر و مستأجر بود، حالا به واسطه نزدیکی محل دفتر کار من به شورای حل اختلاف و دوستانی که تو این در واقع توی شورای حل اختلاف داشتم، یه دوره خیلی طولانی در خصوص پرونده های تخلیه کار میکردم.
تخلیه منزل؟
بله، تخلیه املاک مسکونی.
حالا که صحبتمون به اینجا رسید، میخوام اگه امکان داشته باشه در مورد تخلیه ملک تجاری و همینطور ملک مسکونی برامون صحبت بکنید که برها چه اتفاق میفته که یک اختلاف بین مالک و مستأجر میفته.
همونطور که مستحضرید در خصوص روابط بین موجر و مستأجر، قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 حاکم هست. با توجه به اینکه خب امروز شرایط خیلی متغیر شده و مخصوصا بحث تورم که واقعا غیر قابل کنترله، این قانون روابط موجر و مستأجر امروز با اون مقتضیات زمان سازگار نیست، یعنی پاسخگوی نیازهای مستأجرین و موجرین در واقع نیست. ما یه طرحی رو چند سال گذشته روش کار کردیم، حالا هیچ وقت هم در واقع جایی ارائه نشد این طرح، ولی خب فرصت گذاشتیم روش کار کردیم. از کارشناسان محترم هم استفاده کردیم در این طرح خودمون. خیلی مثال خیلی ساده میزنم خدمتتون. خب این مثال رو من بارها خب در جلسات متعدد هم عنوان کردم. مثال میزنم، یکی از دوستان خیلی خوب و نزدیک من چندین سال پیش در سال 96 رفت و یک واحد 100 متری رو با 200 میلیون تومان در منطقه غرب تهران رهن کامل کرد. این در واقع رهن کامل کردن و خب سال آینده موجر به واسطه در واقع وجود تورم یه عددی رو روی اجاره گذاشت و همینطور تا همین پارسال که من در جریان بودم و از نزدیک بایشون در ارتباط بودم متوجه شدم که دیگه 200 میلیون تومان ایشون در حال حاضر هیچ ارزشی نداره. خاطرم هستش که همون سال 96 که این دوست ما خونه رو در واقع اجاره کرده بود، موجر یا همون مالک اون خونه رو 1.2 میلیارد فکر میکنم اگر درست تو ذهنم مونده باشه خرید کرد. وقتی دوست ما 200 میلیون تومان رو پرداخت کرد، یعنی 1/6 از قیمت این مسکن رو پرداخت کرده. خب سالها گذشت، بعد از 6 سال 7 سال وقتی که اومد این دوست ما نگاه کرد، این 200 میلیون تومانش امروز دیگه هیچ ارزشی نداشت، اما خب اون خونه چندین برابر شده بود. یکی از معضلات بزرگ این قانون روابط مجر و مستجر در واقع همین هست. یکی از علتهایی که امروز شهردار محترم تهران در مصاحبه‌های رسمیشون میگن بیش از 51% مردم تهران، مردم استان تهران مستأجرن و بیش از 65% از درآمد خودشون رو صرف اجاره میکنن، خب بنابراین باید انشالله در آینده نه چندان دور کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به فکر باشه این قانون رو اصلاح بکنه، طرحی رو در واقع ابداع بکنه که مشکلات بین مجر و مستأجر هم کمتر بشه.
از شما تشکر میکنم جناب دکتر حسن پور، انشالله که موفق باشید و امیدوارم که مشکلات مجر و مستأجر هم حل بشه. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خیلی ممنونم که منو دعوت کردین. منم با شنوندگان محترمتون خداحافظی میکنم، انشالله که پیروز و پایدار باشید.
همچنان با ما همراه باشید با برنامه راه شب از رادیو ایران.
Yaşayışın yükü ağırlaşandan Yarın ümit gölü yara bağlıdır Yaşayış bir güzel ağaca benzer Ağacın şenliği bara bağlıdır Kışın şahtasında üşüsene gül Kışın şahtasında üşüsene gül Yazın güzeli Karabağlıdır Yazın güzeli Karabağlıdır Siler akarında İzler itse de Siller aharında izler itse de Han çoban adına sara bağlıdır Han çoban adına sara bağlıdır Kudu yandırar, yaşayış verer Aşık yaşayışı tara bağlıdır Aydınlaşar könül, görse mehebbet Məhəbbətsiz ürək hara bağlıdır Qışın şaxtasında üşüsələ gün Qışın şaxtasında üşüsələ gün Yazın gözəli qara bağlıdır Yazın gözəli qara bağlıdır Sillər axarında İzlər içədə Sillər axarında İzlər içədə Xan çoban adıma Sara bağlıdır Xan çoban adıma Sara bağlıdır Xan çoban adıma Sara bağlıdır Xan çoban adına Sara bağlıdır
شبتون خوش ممنونم از همکارم عباس سنجری که این گزارش رو تهیه کرده بود و با هم شنیدیم به ساعت 2 بامداد رسیدیم همونطور که مستحضرید 15 اسفند روز درختکاری نامگذاری شده در تقویممون به بخش ایرانگشت رسیدیم در بخش ایرانگشت میخواییم از درخت صحبت کنیم درخت از دیرباز نزد ما ایرانیان جایگاه ویژه‌ای داشته و یکی از نمادهای مهم در ایران باستانه در ایرانگشت امشب قصد داریم از کهنسال‌ترین درختان ایران زمین براتون بگیم سرو ابرکوه کهن‌ترین موجود زندگی ایران با قدمتی بیش از 4500 ساله سرو ابرکوه دومین درخت کهنسال جهان با نام پارسیک شناخته میشه این سرو در قسمت جنوب غربی شهر ابرکوه واقع شده و شهرت و اهمیت تاریخی به این شهر داده است این درخت 4500 ساله بعد از قله سرفراز دماوند دومین اثر طبیعی ایران بوده که در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است. سرو لار در شهرستان باش نیز یکی از درختان کهنسال کشورمونه. این درخت کنار بقعه امامزاده سید محمد قرار داره و نزد اهالی منطقه احترام خاصی داره. در کنار این درخت کهنسال، کتیبه ها و دست نوشته هایی از دوران مختلف و همچنین آتشکده زرتشت وجود داره. سن این درخت 2774 سال تخمین زده شده. ارتفاع این درخت هم 7 متر و 45 سانتی متر و دور تنه‌اش 7 متره که یکی از درخت کهنسال کشورمونه در گوشه ای از پایتخت کنار امامزاده یحیی چنار زنده ای نفس می کشد که عمری بیش از پیدایش پایتخت دارد در واقع این چنار دیر زمانی قبل از آنکه هنوز در تهران آثار شهرنشینی پیدا شود همه چیز رو زیر نظر داشته و تنها شاهدیه که تاریخ تهران رو از 900 سال پیش تا کنون دیده و اگر زبان داشت حتما خاطرات شنیدنی رو برامون تعریف میکرد مورخان از این چنار به عنوان سومین چنار بزرگ تهران یاد کردند. و بالاخره درخت چنار شهر خامنه که پیرترین چنار دنیاست. عمر این درخت که در 70 کیلومتری غرب تبریز قرار دارد به 1700 سال میرسد. این درخت به عنوان کهنسال‌ترین درخت چنار کره زمین شناخته شده است. قطر این درخت در جایی که با زمین در تماس است به 5 متر و 30 سانتی متر و ارتفاعش به 10 متر میرسد. شبتون بخیر. اینم از ایران گشت امشبمون که امیدوارم از این گشت و گذار کوتاه لذت برده باشید. اما خواهشم از شما اینه که حالا درختاری به جای خود، اما هوای طبیعت رو داشته باشیم و از قطع کردن درختان هم پرهیز کنیم و جلوگیری کنیم اگر شاهد بودیم که این اتفاق داشت می افتاد.
بنوش هفلنگ بنگت کنم نتنگ ای خومت ز جون و دل و بیده دل سی تو تنگ هر جا گلی سوزه کنه تو نبه ویرم اونه ویرو خیالت بامونید مده را رو سی مردنگ
و بیده دل سی تو تنگ مده را سی مردنگ و بیده دل سی تو تنگ مده را سی مردنگ
تقصیر موبی دل به تو بستم تی خون گدم یو تیامه دل به تو بستم از اول تقصیر موبی دل به تو بستم تی خون گدم یو تیامه دل به تو بستم رادیو زردنت بونه بی بود خرابه ندونستم درو اگو با تو بیدن سرابه رادیو زردنت بونه بی بود خرابه ندونستم درو اگو با تو بیدن سرابه
خوابیده دل سی تو تنگ ندر آسی مدنگ خوابیده دل سی تو تنگ ندر آسی مدنگ
مینا به نوش هفلنگ بنگت کنم نتنگ ای خومت ز جون و دل و بیده دل سی تو تنگ هر جا گلی سوزه کنه تو نبه ویرم اونه ویرو خیالت بامونی مده را رو سی مردنگ
و بیده دل سی تو تنگ مده را سی مردنگ و بیده دل سی تو تنگ مده را سی مردنگ
امروزه در کشور ما با کمبود منابع طبیعی همچون گاز روبرو هستیم. بنابراین همه ی ما وظیفه داریم تا در حد امکان بهینه و به صورت صحیح از گاز استفاده کنیم. بهینه سازی و کاهش مصرف گاز امری ساده بوده که شما می توانید با مشورت با یک مهندس تاسیسات و یا یک تیم حرفه‌ای تعمیر و نگهداری موتورخانه و تاسیسات آن را در ساختمان خود پیاده کنید. موتورخانه مهمترین بخش بهینه‌سازی و کاهش مصرف گاز است. مشعل پرمصرف‌ترین وسیله گازسوز در موتورخانه است. در اکثر ساختمان‌ها به جای یک فرد متخصص از سرایدار خود یا یک لوله‌کش به اصطلاح تجربی کار به عنوان اپراتور موتورخانه خود استفاده می‌کنند. این افراد درکی از کارکرد اصولی و صحیح مشعل نداشته و متوجه کارکرد غلط مشعل نمی‌شوند. اما با یک تیم با تجربه، با نصب تابلوی هوشمند کنترل دیگ، دمای فضای بیرون، دمای داخل خانه، دمای دودکش دیگ و دمای برگشت آب گرم مصرفی را اندازه‌گیری کرده و اتوماتیک دمای دیگ را تنظیم نموده و به مشعل اجازه کار می‌دهد. عایق نبودن لوله‌های آب داغ موتورخانه موجب انتقال حرارت به محیط موتورخانه شده و در نتیجه موجب بیشتر کار کردن مشعل می‌شود. گاهی صدای ساکنین به علت سرد شدن آب گرم مصرفی به گوش می‌رسد. مدیر به سرایدار یا اپراتور خود اطلاع می‌دهد و آن فرد هم ترموستات دیگ را چرخانده و 10 تا 15 درجه به دمای دیگ اضافه می‌کند. ظاهراً مشکل حل شده، ولی در باطن بزرگترین اشتباه را مرتکب شده اید. حالا مشعل باید دائما روشن باشد و گاز مصرف کند تا به دمای تنظیم شده برسد. مشکل اصلی رسوب گرفتن کویل منبع آب گرم مصرفی می‌باشد که راه حل آن رسوب زدائی و اسید شویی منبع کویلی است. با مشورت با یک تیم مهندس تاسیسات و یا یک تیم حرفه‌ای تعمیر و نگهداری موتورخانه و تاسیسات در مصرف گاز صرفه‌جویی می کنید. انرژی را درست مصرف کنید.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما که توجه می کنید و درست مصرف می کنید، صرفه‌جویی می کنید تا این انرژی گاز به همه هموطنانمون برسه در اقصان اوقات کشورمون، جایی که سرسیر صعب العبوره و ممکنه در اونجا مشکلاتی پیش بیاد. نکات خوبی در این حالا بخش گفته شد که به اگر بتونیم به کار ببندیم میتونیم کمک بکنیم به صرفه‌جویی در مصرف گاز. اما امشب از اصولی داریم در برنامه صحبت میکنیم که اگه در کسب و کار و فعالیت‌های مختلف زندگیمون به کار ببندیم میتونیم یه آدم موفق باشیم. حتما شما هم در این مورد نظری دارید و به اصولی برای رسیدن به موفقیت معتقدید و پایبندید. در این بخش تلفن‌های شما رو بشنویم، من هم پیامکاتون رو میخونم.
با درود به راهشری های مهربان و فرهیخته، انسان های موفق و خوشبخت نه چهره زیبایی دارن، نه ماشین گران قیمتی دارن، نه منزل ویلای بزرگی دارن، نه حساب بانکی پرپولی دارن. آنان فقط دارای قلبی مهربان هستند. زیر ساخت های اجتماعی انسان های موفق عبارتند از: یک، ایمان خالص به خدای باری تعالی، دو، عزم راسخ و اعتماد به نفس بالا، سه، مردمداری و دستگیری دیگران به هنگام دارایی و توانمندی، 4، عدم درویی و ریاکاری. اینها از مؤلفه های انسان های خوشبخت و موفقه. شاد باشید. محمد رضا کایدی، اهواز.
آقای جلال حاجی مرادی از کرمانشاه نوشتند: سلام، راز موفقیت در کار برای هر کسی اینه که اول باید حلال باشه کارش، دوم باید پشت کار داشته باشه و سوم دعای خیر پدر و مادر همراهش باشه.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه راه شبیه ها، به نظر من اصل موفقیت در کار علاقه به اون کاره. وقتی علاقه به یک کار داشته باشی قطعا دنبال علمش میری، دنبال فوتوفنش میری که بتونی اون کار رو به نفع اصلا انجام بدی. و قسمت بعدش که اگر رضایت خدا رو بتونی در اون ریشه کار خودت پی بگیری قطعا موفق میشی. و از خدا همیشه این دعا رو بخوام که خدایا خودت جمع کن سرانجام کار، که تو خوشنود باشی و ما رستگار. موفق باشین. فضل جان هستم از عرج.
شنونده ارجمندمون با شماره 0916-993 نوشتن اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید بقیه نمی آمدند، ولی هر جا که عشق است ثروت و موفقیت هم هست.
سلام و خدا قوت خدمت شما و همکاران محترم. با ایمان و باور داشتن به کار و داشتن مهارت و اعتماد به نفس سبب می شود که در انجام کار به موفقیت و بدون نقص و اشکال و ایراد آن کار را انجام و به پایان رساند. با تشکر ولی گودرزی از ملایق.
آقای مجید از تهران نوشتن سلام، اگر رفیق آرزوهات باشی همه شکست ها رو میتونی پشت سر بذاری و به موفقیت برسی.
کاری که دوست نداشتم و ول کردم، دوستیای بی خود و باطل کردم، به خودم اومدم و حس کردم وقتش باز به خودم برگردم. مثل یه کشتی بدون لنگر که میخواد دل بکنه از بندر، مثل آتیش زیر خاکستر دلو به دریا زدن ماخر سر. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه پاپس کشیدن، بسه دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه پاپس کشیدن، بسه دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. دست بذارم روی زانم باشم. از روی عادت از دستت راحت میره، واسه کم نیاد